ساعت 22 ایران، مجله شبانگاهی رادیو فردا. درود شنونده گرامی، امشب جمعه 25 خرداد سال 1397 خورشیدی برابر با 15 ژوئن سال 2018 میلادی در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور و با سلام بر شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. تیم ملی فوتبال ایران در اولین مساف خود در رقابت‌های جام جهانی 2018 روسیه تیم مراکش را با نتیجه 1-0 شکست داد. برخورد ضربه احسان حاج صفی بازیکن تیم ایران به پای عزیز بوهدوز بازیکن مراکشی در آخرین دقیقه وقت اضافه به گل مراکش به تیم خود و به برد ایران انجامید. در مابقی مجله شبانگاهی به همین مسابقه می‌پردازیم. گوش به زنگ باشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رنو شرکت خودروسازی این کشور خبر داد که همزمان با ادامه حضور در بازار خودروی ایران خواهد کوشید این شرکت از گزند مخاطره پرداخت جریمه در قبال نقض تجدید تحریم‌های آمریکایی در امان بماند. این خبر در نشست سالانه سهامداران رنو در پاریس اعلام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در روز 18 اردیبهشت اعلام کرد این کشور از توافق هسته‌ای یا برجام خارج می شود. تصمیم دونالد ترامپ به این معنی است که اگر شرکت‌های بین‌المللی دارای سرمایه در ایران بین 90 تا 180 روز بعد از تاریخ خروج آمریکا از برجام مبادلات اقتصادی با ایران را پایان ندهند، جریمه خواهند شد. بوئینگ شرکت هواپیماسازی آمریکایی و بزرگترین تولید کننده هواپیما در جهان، توتال شرکت غولاسای فرانسوی تولید انرژی و مارسک شرکت کشتی سازی هلندی وعده دادند که از ایران خارج شوند و شرکت تولید کفش‌های ورزشی نایک از فروش کفش به اعضای تیم ملی فوتبال ایران پرهیز کرد. پژو و سیتروئن رقیبان رنو هم اعلام کردند که در مسیر پذیرش تحریم آمریکا علیه ایران از بازار خودروی ایران خارج خواهند شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در تابستان خبر داد. او که روز دوشنبه در محوطه چمن کاخ سفید با خبرنگاران حرف می‌زد، باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا را متهم کرد که 4 سال پیش به روسیه فرصت داد تا شبه جزیره کریمه را به روسیه الحاق کند. از طرف دیگر دونالد ترامپ از پیوستن روسیه به G7، گروه 7 کشور قدرتمند صنعتی جهان حمایت کرد. روسیه بعد از تسخیر نظامی کریمه و حمایت از جدایی خواهان مسلح اوکراین از G8 اخراج شد. گفته دونالد ترامپ در اجلاس اخیر G7 در کانادا که اعضای این گروه باید بگذارند روسیه دوباره به این گروه بازگردد، متحدان آمریکا را شگفت زده کرد. دونالد ترامپ مدت هاست خواستار بهبود مناسبات واشنگتن و مسکو شده است، اما دولت او همچنان سیاست باراک اوباما را مبنی بر اعمال تحریم علیه روسیه دنبال می کند. دموکرات ها همراه با بسیاری از جمهوری خواهان در کنگره آمریکا دونالد ترامپ را ترغیب کردند که بر فشارها علیه روسیه بیفزاید. و خاکستر برجامانده از کالبد استیون هاکینگ، دانشمند بریتانیایی، در حضور بیش از 1000 تن در گورستان وستمینستر ابی در لندن در کنار نامدارترین دانشمندان بریتانیا به خاک سپرده شد. خاکستر هاکینگ که 3 ماه پیش در 76 سالگی به علت یک نوع از بیماری زوال اعصاب درگذشت، در میان آرامگاه چارلز داروین و اسحاق نیوتن، 2 غول علمی جهان دفن شد. هاکینگ که بیش از 4 دهه بر روی صندلی چرخدار زندگی می‌گذراند و با استفاده از یک دستگاه الکترونیکی با دیگران حرف می‌زد، عمر خود را وقف پیدا کردن منشأ حیات و جهان کرد. آقای خمسه‌پور،
با سپاس از امیر مصدق کاتوزیان. اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید، گزارش‌های مجله شبانگاهی. چیرگی ایران در وقت تلف شده با گل خودی مراکش در گام نخست جام جهانی 21.
شدم زیباست عشق تو در سینه پا برجاست.
گزارشگر اعزامی رادیو فردا به روسیه ما را در جریان فضای پس از پیروزی ملی پوشان ایران در سن پترزبورگ قرار می دهد. بازی نخست ایران در 21 دوره دیدارهای جام جهانی را از نظر فنی بررسی می کنیم. جام جهانی دیگری و باز گرفتاری ها در ایران بر سر نمایش و تماشای بازی ها در اماکن عمومی.
اگر این فضاها باز بشه به روی مردم رفتار خودشون رو میکنن و اون رفتار اون چیزی نیست که حکومت بر مبنای اون داره فرمان روایی میکنه.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید که عمدتاً به جام جهانی اختصاص دارد. همانگونه که در خبرها هم شنیدید، تیم ملی فوتبال ایران در وقت تلف شده و با گل خودی مراکش و در پی فشار ملی پوشان توانست با 1 بر مراکش چیره شود در گام نخست 21 دوره جام جهانی فوتبال در شهر سن پترزبورگ. یک راست به سراغ گزارشگر اعزامی رادیو فردا میریم، کیوان حسینی. کیوان، ما را در جریان فضای پس از پیروزی ملی پوشان ایران قرار بده. فضا اونجا چگونیه؟ از حال و هوای اونجا بگو.
سلام میکنم به تو و به تمام شنوندگان رادیو فردا. فضای داخل استادیوم در زمان بازی که فضای واقعا عجیبی بود، به خاطر اینکه بازی که توش 70% توپ دست حریف باشه، به طرفداران تیم مقابل از نظر احساسی فشار زیاد میاد. طرفداران تیم ملی هم واقعا با استراب این بازی رو دنبال میکردن و هر لحظه منتظر بودن که گلی وارد دروازه تیم ملی فوتبال ایران بشه. اما برخلاف اون چیزی که شاید مراکشی ها انتظار داشتن، و اون هم دقیقا در دقایقی دید که بازی به نظر میرسید داره با نتیجه 0-0 به پایان میرسه، این گل به ثمر رسید و باعث شد که خوشحالی واقعا غیر قابل وصفی شکل بگیره در میان ایرانی ها. همچنان این خوشحالی ادامه داره. من هنوز در واقع در آستانه خروج از استادیوم شهر سن پترزبورگ هستم. تعداد زیادی از ایرانی ها در داخل استادیوم ایستادند، همچنان تیم ملی رو تشویق کردند و الان هم با خوشحالی دارن از استادیوم میان بیرون و به جشن و پایکوبی مشغولن که من پیش بینی میکنم در ادامه در سطح شهر هم ادامه خواهد داشت، در جریان خواهد بود. بیش از 60,000 نفر در این استادیوم فوتبال این بازی رو از نزدیک دیدند و به جرات میتونم بگم که طرفداران تیم ملی ایران بیشتر بودن از طرفداران تیم ملی مراکش. و خب از اینجا باید این رو هم اضافه بکنم و یادآوری بکنم که مراکشی ها که طرفداران بسیار باشور و دوست داشتنی داشتن توی این بازی، با دلی شکسته ورزشگاه رو ترک کردن و رفت.
همینطور که اشاره کردی کیوان، این پیروزی برای ایرانیان بسیار شیرین بوده، ولی همزمان هم یک جور احساس همدردی با مراکشی ها شاید در میان ایرانیان باشه به خاطر اون غافلگیری که اونم در لحظات پایانی بود. بگو که اکنون هواداران ایرانی و مراکشی اونجا چه می کنند؟
دقیقا حق با تو هست. طبیعتاً تعدادی از هواداران مراکشی، خصوصا اونهایی که تعلق خاطر بیشتری دارن، من چندین صحنه رو دیدم که بعضی هاشون حتی گریه می کردند از ناراحتی و بارها این رو دیدم که طرفدارای تیم ملی فوتبال ایران به طرفشون می رفتن و اونا رو در آغوش می کشیدن. الان هم هستن، همچنان ایرانی ها و مراکشی ها با هم دارن میان بیرون و ایرانی ها سعی می کنند که مراکشی ها رو تسکین بدن و صحنه خلاصه خیلی خاص و خارق العاده هست. کمتر می بینید در بین طرفدارهای تیم‌های ملی، طرفدارهای فوتبال، که دو طرف اینقدر با هم دوست باشن و با هم رابطه نزدیک و خوبی داشته باشن. ولی خب یه فوتبال، معجزه فوتبال واقعا، یک لحظاتی اتفاق میفته که غیر قابل پیشبینی هست و الان این اتفاق افتاده و ایرانی ها خوشحال این نبرد هستند و مراکشی ها به عنوان تیم شکست خورده ناراحت. ولی واقعا چیزی که من دارم میبینم دقیقا جلوی چشم من هست اون هستش که حتی این بوهایی که الان داری میشنوی و فریادهای ایران ایرانی که داری میشنوی، گروهی که داره از جلوی من رد میشه مراکشی و ایرانی قاطی هستند، همه با هم دارن میرن و اصلا این احساس وجود نداره که مثلا مراکشی ها بخوان جدا بشن از ایرانی ها یا احساس بدی داشته باشن نسبت به ایرانی ها. من مطمئنم که اونها هم با خاطره خوبی از طرفداران فوتبال ایران از این ورزشگاه اومدن بیرون و خاطره خوبی براشون خواهد بود، هرچند که به خاطر شکستی که خوردن شاید شوکه شدن و انتظار نداشتن و فکر میکنن که حتما این بازی رو خواهند.
خب حضور بانوان ایرانی هم در ورزشگاه چشمگیر بود، آنگونه که تصاویر نشون میدادن با پرچم‌های ایران، همزمان انگار یک اعتراضاتی هم شده بوده نسبت به همین مسئله حضور زنان در ورزشگاه، مثل این که یک پارچه نوشته ای رو برافراشته بودن.
بله بله بکتاش، فراتر از یک پارچه نوشته بود، چندین پوستر رو در جلوی ورزشگاه آورده بودن. گروهی از فعالان ورود زنان به استادیوم از داخل ایران اومده بودن و جلوی استادیوم حضور داشتن. ما خودمون در پخش زنده اینستاگرام رادیو فردا که پخش می‌کردیم بخشی از این زنها رو دیدیم و صحبت کردند و گفتند که چقدر ناراحت نزدیک که توی ایران زنها رو راه نمیدن به ورزشگاه. و به جرأت میتونم بگم که گروه بزرگی از طرفداران تیم ملی که اینجا با شور و هیجان خاصی واقعا تیم ملی رو تشویق می‌کردن زنهای ایرانی بودن و حضورشون خیلی جدی و چشمگیر و مهم بود در تشویق تیم ملی فوتبال ایران.
سپاسگزاریم. کیوان حسینی بود، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به بازی‌های جام جهانی روسیه. و اما بازی نخست ایران رو اینک میخواییم از نظر فنی بررسی کنیم. مهدی رستمپور کارشناس ورزش همراه ماست. آقای رستمپور، بازی رو چگونه شما میبینین؟ اینگونه که بیشتر نقطه نظرات حاکیه مراکشی ها مستحق چنین باختی نبودن؟
درود بر شما بکتاش خمسه‌پور عزیز و شنوندگان محترم. بازی شگفت‌آوری بود، یعنی هر اتفاقی که توی فوتبال ممکنه رخ بده در این مسابقه رقم خورد. مراکش نیمه اول رو تونست حدود 70-30 در واقع درصد مالکیت توپ رو در اختیار داشته باشه، اما اواخر نیمه اول، دقیقا 15 دقیقه پایانی نیمه اول، ایران صاحب توپ و میدان بود و نشون داد که توی ضد حمله مثل همیشه خطرناکه و از بد اقبالی توپای ایران توی گل نرفت. ولی برسیم به لحظات آخر بازی، دقیقه 95، تو اون لحظه مساوی رو همه عادلانه میدونستن، این یک واقعیته. ولی به هر حال توی فوتبال شانس هم بخشی از فوتباله و شانس، اینو همیشه تو ورزش میگم که شانس نصیب اون کسی میشه که زحمت کشیده، براش تلاش کرده و به هر حال شانس هم یاری میکنه به اون.
آقای رستمپور، از دقیقه 70 به نظر رسید که کارلوس کیروش سه مهاجم رو تیم ملی ایران در میدان داشت و انگار به نظر میرسید که عزم تیم ملی رو جذب کرده بود برای رسیدن به گل با ورود یک مهاجم دیگه، یعنی سه مهاجم، کریم انصاری، مهدی طارمی و سردار آزمون. در نتیجه میشه گفت که ایران یه جوری دنبال پیروزی بود.
ببینید هر دو تا تیم دنبال پیروزی بودن، ولی خب کریم انصاری فرد که اساسا بازیکن خط میانی بود و ما تعویضامون هم اجباری بود به خاطر مصدومیت و علیرضا جانبخش اگه مصدوم نمیشد طبیعتا تا لحظه آخر تو زمین میموند و این مراکش بود که داشت بیشتر فشار می آورد. یعنی تغییری در برنامه تیم ایران ایجاد نشده بود و بازی پرفشار باعث شد که امید ابراهیمی مصدوم بشه، تعویض بشه، در حالی که امید واقعا بهترین بازیکن ایران بود تا لحظه ای که تو زمین بود و جهانبخش هم اگر مصدوم نمیشد تو زمین میموند. ولی اون گل روی یک اتفاق بود، نمیشه گفت اون گل مثلا تاکتیک بود، یا به هر حال احسان حاجی‌صفی ارسال کرد و عزیز بهدوز بازیکن تازه وارد به زمین خب توپو در اون دروازه مراکش قرار داد و توی ورزش حرفه‌ای همواری میگن که وقتی شانس نصیبت میشه باید بقاپی و قدرش رو بدونی. بازی که میتونست بدون گل تموم بشه سه امتیازش نصیب ایران شد و هوادارم الان خیلی خوشحالن، همونطور که کیوان گفت تو ایران هم که گزارش‌های خیلی خوبی
داره
از خیابون‌ها میرسه.
سپاسگزاری. مهدی رستم‌پور بود، کارشناس ورزش. در از یاد نباید ببریم که در تاریخچه حضور ایران در بازی جام جهانی هم خود ایران اولین گلی که در جام جهانی به ثمر رسوند در برابر اسکاتلند در جام جهانی 1978 آرژانتین گل به خودی بود و از پیروزی ایران به عنوان دومین برد در تاریخ جام‌های جهانی یاد میشه پس از پیروزی بر تیم ملی فوتبال آمریکا در جام جهانی 1998 فرانسه و همچنین برد ایران امروز اولین برد آسیایی‌ها پس از 8 سال در مسابقات جام جهانی بوده. و ما بریم به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. هومن عسکری اینجاست خندان، ببینیم که در اونجا چه می‌گذره. هومن، یک گزارش‌هایی هست مثل این که مردم دارن شیرینی پخش می‌کنن و انگار در شهرهای مختلف به خیابان‌ها اومدن.
بله بله بکتاش عزیز، درود بر تو و سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که گفتی و همونطور که خیلی از ماها انتظارش رو می‌کشیدیم، بعد از پیروزی تیم ملی فوتبال ایران در مقابل مراکش، خب به تصاویری و صداهایی و پیامهایی و عکسهایی از شهرهای مختلف ایران حتی از جایی مثل سرپل ذهاب داره منتشر میشه که مردم دارن شادی میکنن و من فکر میکنم الان صدایی ما داریم که از تهران هست، اگر بشنویم الان. خب در خیابون‌ها تصاویری که هستش، مردم چراغ اتومبیل‌ها رو روشن کردن، بوق می‌زنن، شادی می‌کنن، می‌رقصن و همونطور که تو گفتی شیرینی پخش می‌کنن. همونطور که باز هم گفتم در سرپل ذهاب، حتی جایی که خب بعد از زلزله که اونجا اتفاق افتاد و تصاویری که الان هر روز ما داریم می‌بینیم، هنوز خانه‌ها و اون جایی که منازل و سرپناه مردم هنوز ساخته نشده، امیدی در دل مردم ایجاد شده به خاطر فوتبال و اون چیزی که امروز توجه بسیاری از ایرانیان رو در سراسر جهان به خودش جلب کرده. اما بکتاش،
از خود بازی چی نوشته؟
همون، ببین نکته جالب اینجاست که درباره بازی که امروز انجام شد، من نگاه میکردم در شبکه‌های اجتماعی، سه قسمت میتونم تقسیم کنم این کل پیام‌ها و توییت‌ها و چیزهایی که در این باره نوشته میشد، قبل از بازی، حین بازی و بعد از بازی. قبل از بازی نکته‌ای که بود این بود که بیشتر توییت‌ها سیاسی بود و مردم و خیلی از کاربرها یا شمار قابل توجهی از کاربرها با هشتگ‌هایی مثل مثلا خسته این یا فرض کن فوتبال ملی یا اینجور چیزها به فوتبال پرداخته بودند. خیلی از اینها گفته بودند که اعتراض کرده بودند به رویه صدا و سیما در سانسور و همچنین به صحبت‌های پیش از این آیت الله خامنه‌ای پرداخته بودند که گفته بود مردم ایران خسته نیستند و میگفتند نه خیر، ماها خسته هستیم، تیم ملی خسته است، کل جو جامعه خسته است. این توییت ها قبل از بازی بود، منتها در حین بازی وقتی که ایران داشت با مراکش بازی میکرد، توییت ها جنبه فوتبالی بیشتر پیدا کرد، تخصصی تر شد به قول معروف و حالت انتقادی بیشتر گرفته بود. کاربران اعتراض داشتن به اینکه تیم ایران اونطوری که میخواستن انتظاراتشون رو برآورده نکرده بود. اما حالا که به بعد از بازی رسیدیم و اون گل خودی رو مراکش به ثمر رسوند، حالا یه مقدار ماجرا فرق کرده. خیلی‌ها دارن تبریک میگن، نمیدونم فیلم‌های شادی رو پخش میکنن. و جالب اینجاست که این رو هم بگم که بعد از بازی اتفاقی که افتاده اینه که یک تعدادی هم دارن به نقل قول از عادل فردوسی پور میپردازن که گویا بازی امروز رو در صدا و سیما از تلویزیون رسمی ایران داشته گزارش میکرده. جمله‌ای که خیلی داره الان دست به دست میشه و در فضای مجازی میچرخه، نقل قولی از عادل فردوسی پور است که ما فقط با فوتبال میتونیم اینقدر زود به آرزوهامون برسیم، که خیلی‌ها میگن بله دلخوش هستیم و یک بهانه‌ای پیدا کردیم، هر چند کوچک لحظاتی شاد باشیم در شرایطی که حالا به گفته اونها، به گفته این تعداد از کاربران، مسائل و مشکلاتی هست در مملکت و میتونیم در این شرایط خوشحالی کنیم.
انگار توپ گرد هست که ایرانیان رو گرد هم میاره. سپاسگزاریم. هومن عسکری بود و آنچه در شبکه‌های اجتماعی اینترنت میگذره در همین اوقاتی که با هم صحبت میکنیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
معاون وزارت ورزش و جوانان نسبت به پخش بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در فضاهای عمومی نظیر پارک‌ها و کافه‌ها تأکید کرده، اما با وجود این مقامات انتظامی اجازه چندانی برای تماشای بازی‌های جام جهانی در اماکن عمومی به جوانان نمی‌دهند. در دوره‌های پیشین جام جهانی هم همین مسئله وجود داشته. همین راستا برخی از جامعه شناسان معتقدند تولید اجتماعی امید در ایران دچار گرفتاری است و توان بازسازی خود را از دست داده است. وحید پوراستاد از رادیو فردا این موضوع را با حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در میان گذاشته و پرسیده بازی‌های فوتبال به ویژه جام جهانی چقدر در تولید امید اجتماعی برای ایرانیان میتواند تاثیرگذار باشد. حسین قاضیان:
در مورد این پرسشی که مطرح میکنید، تا حد زیادی در واقع پاسخش بستگی به نتایج و نحوه بازی تیم ایران در اون مسابقات داره. به این معنی که اگر پیروز بشن، مثلا بتونن از گروهشون بالا بیان، خب میتونه تاثیر مثبت داشته باشه. اما اگر باخت داشته باشن، اونم باختای بعد، مثلا مثل عربستان در مقابل روسیه داشت، اون وقت این نومیدی که وجود داره افزایش پیدا میکنه. به این مفهوم که اون تاثیر مثبتی که من ازش صحبت میکنم ممکنه تاثیر موقت باشه، به دلیل اینکه چارچوب مرجعی که آدم‌ها موقعیت خودشون رو و داوری‌هاشون رو تفسیر می‌کنن برمیگرده به اون پیشینه قبلی. ما در این پیشینه یک مجموعه از نومیدی‌های انباشته داریم. اگر نومیدی جدیدی مثلا از طریق اون باخت‌ها ایجاد بشه، نومیدی قبلی رو تحکیم می‌کنه. اما وقتی ملتی، روحی، آدمی در مسیر موفقیت هستن، اگر یک شکست هم بخورن، رو در چارچوب موفقیتشون ترجمه می‌کنن و تفسیر می‌کنن. و اون وقت اون یه دونه عدم توفیق در واقع روی موفقیت‌ها و امیدهاشون تاثیر منفی نمیذاره. اما چون چارچوب مرجع تفسیر ما از موقعیت در حال حاضر یه چارچوب ناامید کننده است، اون ناامیدی ناشی از باخت ناامیدی‌ها رو تحکیم می‌کنه، اما امید حاصل از برد یا پیروزی یا بالا آمدن از گروه اون ناامیدی رو کم می‌کنه، اما تاثیرش متأسفانه موقت.
آقای قاضیان، معاون سازماندهی امور جوانان وزارت ورزش جوانان در ایران، بر پخش بازی تیم ملی در جام جهانی در فضاهای عمومی مثل پارک ها، مثل کافه ها، ورزشگاه آزادی به عنوان یه ظرفیت برای افزایش شادی و امید اجتماعی در جامعه تاکید کرده. اما با وجود این میبینیم که ایرانیان امکان کمی دارند در چنین فضاهایی مثل کشورهای دیگه دور هم جمع بشن در کافه ها. چرا در ایران مقام ها از فراهم کردن چنین امکاناتی برای جوانان و مردم نگران هستند؟
من به نظر میسید نگرانی دو تا منشأ متفاوت داره. یه بخش از اون برمیگرده به نگرانی ناشی از کسب یا حفظ قدرت در سلسله مراتب قدرت. به این معنی که مثلا یه مقام پایین اگه بخواد این تصمیم بگیره، در قبال مقام بالاتر پاسخگو باشه تا برسید به خود رهبر که رأس همه این مقامات. یعنی همه با هم دیگه نسبت به زیر پا گذاشتن این قاعده که به صورت سنتی وجود داشته بود پاسخگو باشن. و اگر نتونن پاسخگو باشن که نمیتونن، اون وقت قدرتشون به خطر میفته. این تا خود رهبر هم میره، چون رهبر هم از اون نوع از مرجعیت و اقتدار دینی برخوردار نیست که بتونه به گروه های دینی مقتدر در جامعه که مثلا مراجع تقلید در قم یا مشهد یا هر جای دیگه، یا به پیروان سفت و سخت خودش توضیح بده که چرا با چنین چیزی موافقه. بنابراین این سلسله مراتب قدرت مانع میشه که از اون پایین چنین تصمیماتی گرفته بشه. اگه بشه بالاتر ممکنه وتو بشه. یک جنبه دیگرش برمیگرده به لرزش و کسری مشروعیت، چون اگر این فضاها باز بشه به روی مردم، مردم رفتار خودشون رو میکنن و اون رفتار اون چیزی نیست که حکومت بر مبنای اون داره فرمان روایی میکنه. چون حکومت ادعا میکنه چون مردم مسلمانند و خواسته های اسلامی دارن، من به عنوان نماینده اسلام دارم حکومت میکنم. ولی اگر معلوم باشه که مردم انقدر یا اون جوری که حکومت وانمود میکنه مسلمان یا اسلامی نیستند، وقت دیگه مبنای حکومت کردن اونها هم به خطر میفته و مردم تو این جماعت ها همونی هستن که هستن و جور بودنشون، طور بودنشون به گونه نیست که حکومت ادعا میکنه. یعنی انقدر هم اسلامی
نیستن و بنابراین سوال پیش میاد که چرا قواعد اسلامی یا حاکمان اسلامی یا فقها به اصطلاح باید بر ما حکومت کنن. به این ترتیب این پایه لرزش مشروعیت رو هم ممکنه فراهم کنه. بنابراین ضعف مشروعیت و اون سلسله مراتب قدرت میتونه دو تا عاملی باشه که مانع از این میشه که مقامات مجال بدن به اینجور قضا.
در روزهای اخیر ایرانیانی که به روسیه رفتن برای بازی جام جهانی در خیابون‌های شهرهای مختلف روسیه شادمانی میکنن، احساسات خودشون رو بروز میدن، زن و مرد، دختر و پسر در کنار هم، احساساتی که شاید در ایران امکان بروز اون رو ندارن یا بسیار کم دارن. این نوع بروز احساسات در جایی که دیگه دست محدود کننده حاکمیت وجود نداره از نگاه جامعه شناسانه دارای چه آثار مثبت و منفی میتونه باشه؟
از یک جهت نشون دهنده تنوع فرهنگی مردمی است که توی این جامعه زندگی میکنن. یعنی مردم فقط اونهایی نیستن که در شکل رسمی از جانب حکومت بیان میشن و به یه شیوه معینی رفتار میکنن، چه از نظر لباس و ظاهر، چه از نظر ارتباط، چه از نظر اون چیزایی که میخورن و مینوشن و رفتار میکنن. بنابراین وقتی چنین نمایشی داده بشه، از یک طرف ما با دوباره اذعان میکنیم که ما چیزهای متفاوتی هستیم، حکومت نماینده بسیاری از این گروه های اجتماعی که در این موقعیت ها امکان ابراز وجود دارن نیست و این دوگانگی بین اون چه که در پایین جامعه داره میگذره در متن جامعه و نمایندگی سیاسی در بالا نداره خیلی آشکار میشه و این شکاف بین دولت و ملت رو به اصطلاح بارزتر میکنه، چون در واقع این گروه از مردم که در این موقعیت ها امکان ابراز وجود دارن حذف شدن از فضای رسمی جامعه و انگار که در این جامعه زندگی نمیکنن. یعنی چیزی که حکومت واقعا از این میخواد وانمود کنه. خب این شکاف دولت و ملت یه شکاف بسیار ناراحت کننده است برای هر جامعه‌ای و میتونه پیامدهای بسیار منفی داشته باشه. از سوی دیگه شاید این هم بهش گفت به یک معنی، اما به معنی خالص ضعیف، که برای جامعه ایرانی که از فضای رسمی هست شده فقط در این موقعیت‌ها و در بیرون از فضای ایرانه که انگار میتونه خودش رو به این صورت آزادانه بدون ترس از مجازات نمایش بده.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. پایان بخش مجله شبانگاهی بخش دیگری است از رشته برنامه‌های تاریخچه حضور ایران در جام جهانی با کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده.
در جام جهانی 1978 آرژانتین، تیم ملی فوتبال ایران سومین و آخرین بازی خود را با پرو برگزار کرد. ایران یک شکست از بازی با هلند و یک مساوی با اسکاتلند در کارنامه داشت با یک امتیاز. پرو با هلند مساوی کرده و اسکاتلند را برده بود و با سیستم امتیازدهی آن زمان جمعاً صاحب 3 امتیاز بود در گروه 4 جام جهانی. روز 21 خرداد ماه 1357 در شهر کوردوبا دو تیم به میدان رفتند. در خط دفاع ایران یک تغییر دیده می شد. جواد اللهوردی به جای اسکندریان در ترکیب قرار گرفته بود. خط میانی بدون تغییر بود و حسن روشن و حسین فرکی در خط حمله بودند. در آغاز بازی هنوز ثانیه شمار دقیقه دوم را تمام نکرده بود که ولاسکه هافبک پرو دروازه ایران را باز کرد. دقیقه 36 داور لهستانی نقطه پنالتی را به سود پرو نشان داد و کوبیلاس پنالتی را به ثمر رساند. 3 دقیقه بعد همین بازیکن تیم ملی فوتبال پرو را 3-0 جلو انداخت. حسن روشن در دقیقه 40 جوهر وجودی خود را نشان داد و دروازه قهرمان آمریکای جنوبی را باز کرد. نیمه اول 3-1 به سود پرو پایان یافت. در اواسط نیمه دوم حشمت مهاجرانی 2 تعویض در تیم ملی ایران انجام داد. روشن را که سابقه آسیب دیدگی داشت بیرون کشید و بهداشت فریبا را فرستاد. غفور جهانی هم جای حسین فرکی را گرفت. اما بی نتیجه بود و حریف بی امان حمله می کرد. ایران باز هم یک پنالتی داد که این را هم کوبیلاس زد. پرو 4-1 بازی را برد و پرونده ایران در نخستین حضور در جام جهانی بسته شد. از 8 گلی که ایران در آرژانتین دریافت کرد، 4 گل پنالتی بود و 1 گل به خود. آن 4 پنالتی نشانه ضعف تکنیکی ایران بود. در جام جهانی آرژانتین گرچه تیم ملی فوتبال ایران ناکام بود و فاصله فوتبال آسیا که ایران عنوان قهرمانی آن را در اختیار داشت با فوتبال جهان نمایان شد، ولی 2 بازیکن ایران کامیاب بودند و به آمریکا دعوت شدند تا در باشگاه‌های این کشور بازی کنند. ایرج دانایفرد به تیم تالسا رافنکس در ایالت اوکلاهاما رفت و آندرانیک اسکندریان به استخدام تیم کاسموس نیویورک درآمد تا در کنار بزرگانی چون پله و بکنباور بازی کند. تیم ملی فوتبال ایران به کشور بازگشت. امواج انقلاب که پیش از آن آرام آرام به حرکت درآمده بود سرعت گرفت و سرانجام همه چیز دگرگون شد. از جمله فوتبال که دیگر نه از قهرمانی در آسیا خبری بود و نه راهیابی به المپیک و نه جام جهانی. ایران 20 سال پشت دروازه های جام جهانی در جا زد تا سرانجام به فرانسه رسید.